أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مواردی بود که در فقه بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا در آنها مطرح شده بود. رسیدیم به مورد چهارم که برخی از فقها مثل شهید اول در ذکرا فرمودند که انسان می تواند در هنگام قرائت سوره حمد در نماز قصد انشاء هم بکند، هنگامی که آیه الحمدلله رب العالمین را میخواند قصد انشاء حمد بکند، هنگامی که اهدنا الصراط المستقیم میگوید قصد دعا بکند، انشاء دعا بکند. و این منافات با قصد قرآن خواندن ندارد، ولیکن برخی از فقها مثل شیخ طوسی و بعض از فقها در زمان ما از آن منع کردند، فرمودن این مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا هست. چون شما وقتی که میگویید الحمدلله رب العالمین تا قصد نکنید حکایت الفاظ قرآن را صدق قرائت قرآن نمی کنه. بنابراین باید استعمال کنید این لفظ الحمدلله رب العالمین را در حکایت از الفاظ قرآن. اگر در کنار آن قصد بکنید انشاء حمد را، این استعمال لفظ در اکثر از معنا می شود. از این اشکال دو جواب مطرح شده. جواب اول جوابی است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک بیان کردند، فرمودند که قصد دعا مثلا یا حتی قصد اخبار، این به معنای استعمال لفظ در معنا نیست. شما وقتی که میگویید مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا میگویید اهدنا الصراط المستقیم، استعمال میکنید این آیات را در قصد حکایت از الفاظ قرآن. اما اینکه در کنار آن انشاء می کنید حمد را یا انشاء می کنید دعا را، این نیاز به استعمال لفظ در معنای انشاء نداره. شبیه این میمونه که شما در کنایه بگویید که زیدون کثیر الرماد، زیدون کثیر الرماد به قصد این گفته میشه که خبر بدید از این که زید سخی هست. اما این جمله رو استعمال نمی کنید در سخاوت زید، بلکه استعمال می کنید آن را در همون مدلول مطابقیش که کثرت رماد هست. با اینکه زیدون کثیر الرماد رو استعمال کردید در معنای مطابقیش که کثرت رماد زید هست، ولی قصد اخبار از چیز دیگری دارید، قصد اخبار از کریم بودن و سخی بودن زید دارید. این که استعمال لفظ در دو معنا نیست. مستعمل فیه شما کثرت رماد زید است، ولیکن این جمله را بداعی اخبار از کریم بودن و سخی بودن او گفتید. در اهدنا الصراط المستقیم هم شما استعمال می کنید تلفظ به این جمله را در این معنا که قصد حکایت از الفاظ قرآن کریم دارید، اما بداعی انشاء دعا هست، بدون اینکه این جمله را در انشاء دعا استعمال کنید. این فرمایشی است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 6 صفحه 288 بیان کردن. به نظر ما این جواب درست نیست، چون ما قبول نداریم که انشاء دعا مثلا یا قصد اخبار خارج باشد از معنای مستعملون فیه. شاهد بر این مطلب اینه، اگر کسی از شما بپرسه هل جا احدون، شما فرض کنید در حال نماز هستید این آیه رو بخونید، جا رجلون من اقصى المدینه، قصدتون اینه که خبر بدید که از راه دور در شهر کسی نزد ما آمده، مسلم شما وقتی قصد اخبار دارید این جمله رو مبرز آمدن اون شخص از راه دور در شهر قرار دادید. چطور بگوییم که استعمال نکردید این جمله را در معنای اخبار؟ بله، یک وقت این آیه رو میخوانید، فقط داعی شما این است که در ذهن او خطور بکند این معنا، بدون اینکه شما قصد اخبار از این معنا داشته باشید. این مشکلی ندارد، اما اگر قصد اخبار دارید با این جمله از این مطلب، چطور بگوییم این خارج از مستعملون فیه است؟ یا مثلا شما در نماز میگویید رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، که آیه شریف است از کلام حضرت موسی علیه السلام هست. اگر قصد بکنید دعا برای خودتان را، میتوانیم بگوییم که این قصد دعا برای خودتان ربطی به معنای مستعملون فی نداره؟ در همین مثال زیدون کثیر الرماد شما ببینید اگر بگویید زیدون و عمرون کثیر الرماد، زید و عمر کثیر الرماد هستند، نسبت به زید مقصودتان این است که سخی هست، نسبت به عمر مقصودتون همون معنای مطابقی کثیر الرماد هست که منزلش پر از خاکستر است. آیا این نیاز به دو لحاظ نداره که در واقع میشه استعمال لفظ در دو معنا؟ پس جواب مرحوم آقای حکیم تمام نیست. جواب دوم جوابی است که مرحوم آقای خویی دادن. فرمودن که ما معتقدیم قصد قرآن خواندن خارج از مقوله استعمال لفظ در معنا هست. شما وقتی میگویید که اهدنا الصراط المستقیم، این لفظ رو میگویید به داعی حکایت از طبیعی الفاظ قرآن. این استعمال نمی شود در حکایت از الفاظ قرآن، بلکه ایجاد می کنید یک فردی را که مشابه الفاظ قرآن هست به داعی حکایت از آن. شبیه این که کسی شعر متنبی را بخواند، یعنی یک لفظ مشابه با شعر متنبی را ایجاد می کند به قصد حکایت از طبیعی شعر متنبی. ولیکن اساسا این از مقوله استعمال لفظ در معنا خارجه. اگر بخوایم مثال بزنیم، خواندن قرآن را، مثالش اینه که اگر کسی از شما بپرسه که گنجشک چیه، چون او هنوز گنجشک ندیده، شما یک گنجشکی رو در دست بگیرید بگید این گنجشکه، شما با نشان دادن این گنجشک قصد دارید طبیعی گنجشک را او بفهمد، قصد دارید حکایت کنید از طبیعی گنجشک با ارائه این فرد. ارائه یک فرد کردید به قصد حکایت از طبیعت، نه این که لفظ عصفور وضع شده برای این گنجشکی که شما به او نشان دادید، یا شما با نشان دادن این گنجشک استعمال کردید آن را در یک معنای ابدا. پس قصد قرآن خواندن استعمال لفظ در یک معنایی نیست، فرق میکنه با مثال ضربه فعل و مازن. ضربه فعل و مازن وقتی شما میگویید با لفظ ضربه قصد دارید که اون فعل ماضی را بیان کنید، استعمال کردید لفظ ضربه را در نوع آن. این می شود استعمال لفظ و اراده نوع آن. اما قصد قرآن خواندن این نیست. قصد قرآن خواندن یعنی تلفظ به یک لفظ مماثل الفاظ قرآن به داعی حکایت از قرآن. وقتی که قصد قرآن خواندن از مقوله استعمال خارج شد، شما اگر در کنار قصد قرآن خواندن اون الفاظی را که تلفظ می کنید استعمال کنید در معنای خودش. این استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیشه. و لذا اگر شما اصلا قصد هیچ معنایی نکنید به شما بگن قرآن بخوان، شما بگید الحمدلله رب العالمین، قصد انشاء هم نکنید، هیچ استعمال نکردید این جمله را در معنایی، بلکه الفاظی را خواندید که مماثل الفاظ قرآن هست، بداعی حکایت از قرآن. این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی هست، فرمودن بر فرض ما بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز نیست، این مورد که ما جمع کنیم بین قصد قرآن خواندن و قصد دعا مثلا در اهدنا الصراط المستقیم، این استعمال لفظ در اکثر از معنا نمی شود و مشکلی ما نداریم. این فرمایش مرحوم آقای خویی است که در موسوعه جلد 14 صفحه 500 بیان شده، که این فرمایش به نظر ما فرمایش متینی است. خلاصه این فرمایش اینه که قرائت قرآن از مقوله استعمال لفظ در معنا نیست، فرق میکنه با مثال ضرب فعل مازن. ضرب فعل مازن محکیه با این لفظ ضرب، نوع این لفظ است که اون طبیعی فعل ضرب است، ولذا در مثال قلب و ملوم مولم گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معناست. اگر شما هم مقصودتان این باشد که معکوس کردن لفظ ملوم مولم می شود، هم قصدتان این باشد که دل انسان ملامت شده دردناک است، چون وقتی می گویید قلب و ملوم مولم و مقصودتان اون معنای اول هم هست که معکوس لفظ ملوم مولم است، معلوم رو استعمال کردید در طبیعی این لفظ، ولیکن قرائت قرآن اینطور نیست. شما همین که لفظ مماثل با لفظ قرآن را بگویید به داعی حکایت از الفاظ قرآن می شود قرائت قرآن، ولو هیچ معنایی را قصد نکنید یا معنایی غیر از معنای خود آیه شریفه را قصد کنید. شما اگر در نماز بگویید رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بداعی حکایت از الفاظ قرآن، ولی مقصودتون اینه که به خودتون دعا نظر دارید و دعا می کنید، این معنایش غیر از معنای آیه شریفه است که کلام حضرت موسی هست. شبیه این که شما شعر حافظ رو بخونید ولیکن مقصودتان از اون شعر حافظ مدح معشوق خودتان باشد، در حالی که حافظ اون را برای مدح معشوق خودش سروده است. این قرائت شعر حافظ هست، چون شعری که مماثل شعر حافظ هست تلفظ می کنید بداعی قرائت شعر او، ولو معنایی که شما قصد کردید غیر از معنایی است که حافظ قصد کرده است. میگویند اشعار حافظ را خواند. ولو شما قصدتان مدح امام زمان است، حافظ قصدش چیز دیگری بود. از این عرض ما روشن میشه که اون چه که در منتقل اصول فرمودن که قرائت قرآن تلفظ به لفظ قرآن بداعی ایجاد فرد مماثل با لفظ قرآن، این خالی از مسامحه نیست، چون داعی ایجاد فرد مماثل با قرآن ممکنه به قصد اقتباس باشه از قرآن. شما یک فرد مماثل از قرآن را به داعی ایجاد فرد مماثل با لفظ قرآن تلفظ کنید، شاید میخواهید اقتباس کنید از قرآن. قرائت قرآن متقوم است به تلفظ به لفظ قرآن به داعی حکایت از قرآن، ولیکن این استعمال نیست و تنافی ندارد با استعمال این الفاظ قرآن در معنایی، حتی اگر غیر از معنایی باشه که مقصود خداوند متعال هست. رب انی ظلمت نفسی، خب این در قرآن متکلم به او یکی از انبیا هست، اما شما وقتی در نماز میگید رب انی ظلمت نفسی، ولو به قصد قرائت قرآن میگید، اما استعمال میکنید آن را در این که من ظلم به نفسم کردم، این اشکالی نداره. مرحومای بروجردی تفصیل داده بین ایاکن بین اهدنا الصراط المستقیم و یا ایاک نعبد و ایاک نستعین و بین آیات قبل از آن در سوره خمس فرموده است که آیات اول سوره هم کلام خداست، خدا فرموده است الحمدلله رب العالمین و در معنای خودش استعمال کرده است، خدا انشاء کرده است حمد را برای خودش. ولی ایاک نعبد و ایاک نستعین دیگر کلام خدا نیست، قبلش قل در تقدیر است، قل ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا که معنا ندارد بفرماید که ایاک نعبد و ایاک نستعین، قبلش قل در تقدیره. ولذا در ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اهدنا الصراط المستقیم، این که میگیم کلام خداست از این باب که متعلق به یک قول در تقدیره. خب خدا به ما امر کرده است بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین، به همون معنایی که ما میگوییم، خدا به ما فرموده است بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین به ما له من المعنا، بگو اهدنا الصراط المستقیم به ما له من المعنا، ما هم همین کار رو میکنیم و باید قصد معنای آن را بکنیم ولو اجمالا. اینجا اصلا باید قصد دعا کرد با اهدنا الصراط المستقیم، چون خدا به ما فرمود تو بگو اهدنا الصراط المستقیم، خب تو بگو این لفظ را به ما له من المعنا، نه تنها جائز است قصد انشاء دعا با این آیات، بلکه اجمالاً لازم هم هست، چون به ما فرمود بگو، یعنی بگو طبق اون معنایی که دارد. اما الحمدلله رب العالمین، این انشاء حمد است توسط خود خدا نسبت به خودش، ولذا اگر ما بگیم الحمدلله رب العالمین و قصد کنیم ما میخواهیم خدا را حمد کنیم، این غیر از مفاد این آیه است. اگر بخواهیم هم قصد کنیم که میخواهیم قرآن بخوانیم با این آیه الحمدلله رب العالمین، و هم قصد کنیم که میخواهیم خودمان انشاء حمد بکنیم خدا را، این استعمال لفظ در اکثر از معنا میشود. این مطلبی است که در نهایت التقریر جلد 2 صفحه 134 از مرحوم آقای بروجردی نقل کردند. به نظر ما نه در ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اهدنا الصراط المستقیم لازم است قصد معنا، و نه در الحمدلله رب العالمین انشاء هم توسط خودمان ممنوعه. اما این که در ایاک نعبد یا اهدنا الصراط المستقیم لازم نیست قصد دعا، برای اینکه ما ملزم نیستیم در نماز الا به قرائت الفاظ قرآن، ولو قصد معنا نکنیم. فرمود اقرأ اقرأ الفاتحه، ما میخوانیم، چه لزومی دارد قصد معنا بکنیم؟ صدق میکنه قرائت به این که ایجاد این لفظ بکنیم به دعای حکایت از لفظ، ولو استعمال نکنیم آن را در معنای خودش. و اما این که در الحمدلله رب العالمین ما انشاء هم بکنیم مضر نیست، برای اینکه عرض کردیم درست الحمدلله رب العالمین احتمال داره که این انشاء هم توسط خود خدا باشه، نه اینکه قل الحمدلله رب العالمین، نه اینجا خدا فرموده است الحمدلله رب العالمین. اما ما که لازم نیست قصد همون معنای آیه رو بکنیم، ما تلفظ کردیم به لفظ قرآن به دعای حکایت از این لفظ شد قرائت، میخواهم این را در معنایی که خودم در نظر گرفتم استعمال کنم که من انشاء کنم حمد را نسبت به خداوند متعال، صدق قرائت میکنه. مثل همین که عرض کردیم حافظ راجع به یک انسان عادی شعر گفته، ما همون شعر حافظ رو بدائی حکایت شعر حافظ میخوانیم، اما قصد میکنیم مدح امام زمان سلام الله علیه را، میگن شعر حافظ رو خوند. این راجع به قصد دعا یا قصد حمد توسط آیات سوره حمد در نماز. در اینجا یک مسئله هم مطرح شده که در نماز گاهی انسان شک میکنه که جواب سلام شخصی که به نماز گذار سلام داد جائزه یا نه؟ مثلا یکی سلام میده، نمیدونم به من سلام داد یا به شخص دیگر، طبق صناعت من نباید جواب بدم، چون معلوم نیست مرا هم قصد کرده باشه. ولیکن اگر بخواهم سلام بدم، صاحب عروه مطرح فرموده در عروه محشا جلد 3 صفحه 19 که ما آیه قرآن رو بخونیم سلام علیکم، هم قصد قرائت قرآن داشته باشیم هم قصد جواب سلام، فرموده اشکال نداره. بلکه فرمودن ابتداء به سلام هم به این نحو اشکال نداره. شخص محترمی وارد میشه، ما بگیم سلام علیکم، هم قصد قرائت قرآن داریم هم قصد انشاء سلام به او داریم و هم واجب میشه جواب بده به ما. یا کسی میگه یا الله اذن ورود میخواد، ما بگیم ادخلوها به سلام، هم قصد قرائت قرآن داریم هم قصد داریم اذن در دخول بدیم. برخی مثل صاحب عروه فرمودن اشکال نداره. ولیکن به نظر میرسه که این درست نباشه. مشکل ما در اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. مشکل ما اینه که اگر قصد بکنیم انشاء جواب سلام را، یا قصد بکنیم انشاء سلام را، یا قصد کنیم اذن در دخول را، این میشه مصداق کلام آدمی. یک وقت ما اصلا قصد انشاء نمی کنیم، فقط آیه می خونیم به داعی اختار لازم آیه به ذهن مخاطب، میگیم سلامون علیکم، اصلا قصد انشاء تحیت نداریم به مخاطب، میخواییم به ذهن او خطور کنه تصوراً این مطلب، فقط ما قصد قرائت قرآن داریم. این اشکال نداره، بر او هم جواب واجب نیست، ما که سلام به او ندادیم. اما اگر قصد انشاء تحیت داریم یا قصد جواب تحیت داریم، این میشه مصداق کلام آدمی. به قول مرحوم آقای خویی، قصد قرآنیت کافی نیست برای اینکه از کلام آدمی خارج بشه لفظ. تکلم مبطل صلات، اونی که استثناء شده از آن مطلق قرائت قرآن نیست. حتی اگر قصد کنیم معنایی را غیر از معنایی که خدا قصد کرده، این منصرف از دلیل استثناء قرائت قرآن در نماز. خدا ادخلوها به سلام که در قرآن فرموده کلام ملائکه است به اهل بهشت، که ادخلوا الجنه به سلام، ما اینو استعمال کنیم در این که وارد غرفه من بشوید به سلامتی و انشاء کنم اذن دخول را به مخاطب. این خلاف منصرف دلیل جواز قرائت قرآن در نماز. این مصداق تکلم به کلام آدمی هست که مبطل نمازه. یا مثلا من در نماز بگویم عفالله عنک به قصد قرائت قرآن، ولی در این حال انشاء دعا برای مخاطب هم می کنم. این هم مشمول ادله جواز قرائت قرآن و یا جواز دعا نیست. اما قرائت قرآن عرض کردیم اون ادله‌ای که میگه هر چی در نماز قرآن بخونی خوبه، انصراف داره از این فرض که معنای قرآن رو عوض کنیم، یک معنای دیگه‌ای براش در نظر بگیریم. عفا الله عنک خطاب به پیامبره، ما میخواییم با این انشاء دعا بکنیم برای مخاطب و به عنوان دعا هم جوازش ثابت نیست، چون اونی که جائز هست اون دعاییست که مصداق مناجات و ربه. بله بگیم اللهم اعف عن زیدن یا اعف الله عن زیدن به قصد دعا برای زید، این تخاطب با غیر نیست. اما به غیر بگیم عفا الله عنک، این مبطل نماز هست. و به هر حال این بحث مربوط به استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیشه. این مشکلش این هست که تکلم به کلام آدمی میشه و از این جهت مبطل نمازه. این تمام بحث بود راجع به استعمال لفظ در اکثر از معنا. بحث رو اینجا تمام می‌کنیم و ان شاء الله بعد از تعطیلات از روز سه‌شنبه بحث اوامر رو به همین نحو شروع می‌کنیم. از خدا می‌خواهیم که خداوند این ابتلاءات را که این روزها با آن مواجه هستیم از ما برطرف کند و خودش ما را مشمول رأفت و رحمت واسعه خودش قرار بدهد. به حق محمد و آله الطاهرین.